اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
7000 نفر از فرماندهان، مدیران و افسران نیروی انتظامی در دوره بصیرت و جریان شناسی شرکت کردند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید نباید متون غیر اسلامی در دانشگاه‌های ایران تدریس شوند. هلند از ایران خواست جزئیات بیشتری در مورد زنی که متهم به قاچاق مواد مخدر است ارائه کند. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هست. روز بخیر شنونده گرامی. خانم کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 7000 نفر از فرماندهان، مدیران و افسران این نیرو از سراسر ایران در دوره آموزشی جریان شناسی و بصیرت افزایی شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوری نژاد، معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، مدت این دوره را 1 هفته و محل برگزاری آن را شهر قم اعلام کرد. وی همچنین گفت که این دوره‌های آموزشی در 16 هفته برای تمامی فرماندهان انتظامی، سطح پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها تا رده‌های بالا، مدیران، دانشجویان و افسران انتظامی برگزار می‌شود و آنان در قالب گروه‌های در این آموزش شرکت می کنند. دوره بصیرت شناسی و جریان شناسی در نیروی انتظامی در شرایطی برگزار می شود که فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش در ماه‌های اخیر از تاثیرپذیری برخی از نیروهای نظامی از مخالفان دولت سخن گفته بودند. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خواستار جهاد و قیام برای تحول در علوم انسانی شد. به گفته آریالای نقدی، با علوم سیاسی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، هیچگاه نمی‌توان به گفته‌های آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای جامعه عمل پوشید. محمد رضا نقدی که در برابر جمعی از استادان در اهواز صحبت می‌کرد، تأکید کرد که علوم انسانی باید تغییر کند و کتب به گفته او زاله از دانشگاه‌های ایران برچیده شود. در سالیان گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بر لزوم تغییر در دروس علوم انسانی و اسلامی کردن این دروس تأکید کردند. وزیر امور خارجه هلند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست جزئیات بیشتری درباره پرونده یک زن ایرانی هلندی که به گفته دخترش به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده ارائه کند. یوری روزنتال، وزیر امور خارجه هلند، در بیانیه خود تصریح کرده است پس از آنکه دختر زهرا بهرامی به یک رادیوی هلندی گفته است مادرش به اعدام محکوم شده بسیار نگران شده است. زهرا بهرامی سال گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی روز عاشورا بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران تا کنون به دیپلمات‌های هلندی در تهران اجازه نداده است تا با این شهروند ایرانی هلندی دیدار کنند. ایران تابعیت هلندی خانم بهرامی را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابر گزارش‌های وبسایت خبری حامی حقوق بشر، زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند که حدود 20 سال پیش به هلند مهاجرت کرده، متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و به همراه داشتن 0.5 کیلو کوکائین است. و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار لغو روادید بین دو کشور شد. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی این هفته که همکارم فریدون زرنگارون رو تهیه و اجرا کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از شناور شدن نرخ سود بانکی خبر داد. دو هفته پس از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نگاهی به واکنش ها و پیامد ها. مذاکرات هند و ایران بر سر خرید و فروش نفت. و ادامه بررسی الگوی توسعه اقتصادی چین. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی سالهاست که بازار و فعالین اقتصادی را غافلگیر می‌کنند با تصمیم‌های متفاوت و گاه متضاد با یکدیگر. به رغم اینکه سالهاست نرخ بهره بانکی از سوی رئیس جمهوری شخصا تعیین و ابلاغ می شود بدون اینکه نظر بانک مرکزی دخالتی داشته باشد، اکنون محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید نرخ بهره شناور می شود و بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد شد. از آقای احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد میپرسم آیا میشود گفتهای آقای بهمنی را جدی گرفت؟
خب چند تا مسئله وجود داره در مورد جدی گرفتن سخن ایشون. یکی مسئله تعیین رئیس بانک مرکزی که هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقایی خواهد افتاد، و مسئله استقلال بانک مرکزی که حتی اگر در ترکیب جدیدی هم ما ببینیم که ایشون هنوز رئیس بانک مرکزی، معلوم نیست که بانک مرکزی با توجه به ساختار فعلی بتونه استقلال داشته باشه. بنابراین اینکه بانک مرکزی نرخ شناور رو تعیین بکنه با توجه به این مشکلاتی که هست محل تردیده. اما از طرف دیگه باید گفت که خود شناور کردن نرخ بهره برای یک هدف مهمتره و اون هم کارایی اقتصادی و جلوگیری از رانتخاری در میان بازیگران اقتصادی. در اقتصاد مالی گفته میشه که بهره و همچنین نرخ ارز و سیاست‌های ورود و خروج ارز، اینها رأس یک مثلثی هستند که بدون اینکه هماهنگی بین اینا باشه، حتی اگر یکی از اینها یعنی اون نرخ بهره هم آزاد بشه، شناور بشه، باز منجر به استفاده بهینه از منابع مالی و کارایی استفاده از سرمایه در اقتصاد نمیشه. بنابراین این هم یک بعد دیگه است از اینکه ما نمیتونیم اعتماد زیادی داشته باشیم به اینکه حتی اگر نرخ بهره شناور باشه بتونه به اون اهداف اصلی خودش یعنی کارایی اقتصادی، جلوگیری از رانت و بهبود استفاده از سرمایه بیانجامه.
اما خب آقای علوی، با در نظر گرفتن اینکه سالهاست در برابر شناور کردن یا آزاد کردن نرخ بهره و تعیین آن بر پایه مقتضیات بازار از جمله بر پایه نرخ تورم مقاومت میشد، چه دلیلی است که الان ناگهان رئیس بانک مرکزی از شناور کردن نرخ ارز صحبت میکنه؟ آیا میشه گفت چون به گفته مقام های رسمی نرخ تورم در حال حاضر زیر نرخ 12% سود بانکی است، شناور کردن نرخ بهره مطرح میشه، یا نه بایستی منتظر تغییر اساسی در سیاست های پولی و مالی دولت بود؟
اولا قبل از اینکه بانک مرکزی اساسا بتونه اقدام بکنه به شناور کردن نرخ بهره بانکی، باید توجه داشت که هنوز مسئله نرخ بهره بانکی از نظر شرعی و فقهی روشن نشده و موضوع یک کشمکش اساسی میان مراجع دولت و به اصطلاح مراکز مختلف تصمیم گیری حکومته. هنوز میبینیم که برخی از مراجع میگن این نظام بانکی نظام ربوی است و معاملاتش حرامه، و حتی برخی از تجار مؤمن هم سعی میکنن به اصطلاح به این فرایند نیان. این یکی از معضلاته. اما خب به قول شما اگر بپذیریم چون نرخ تورم اومده پایین اینها میخوان این اقدامو بکنن، باز این هم قابل توجیه نیست، چون ما میدونیم نرخ تورم در شرایط فعلی کاهش پیدا کرده، منتها هیچ دلیلی وجود نداره که با سیاست‌های ناهمگن، سیاست‌هایی که با هم هماهنگی ندارن و مسئله یارانه‌ها که الان به هر حال داره قانون هدفمند کردن یارانه اجرا میشه، در سال آینده بنا به صحبت‌های خود مقامات دولتی حداقل 15 و بنا به سخنان نمایندگان مجلس تا 60% ما تورم خواهیم داشت. در این صورت اینجا این مشکل پیش میاد که در اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر فرضاً بانک مرکزی نرخ بهره رو شناور کنه، آیا بهره بیش از 60% رو مطالبه خواهند کرد؟ بیش از 15%، بیش از 20%؟ و این باز محل تردیده. در شرایط فعلی که ما قرار داریم، ما می‌دونیم که بسیاری از بانک‌ها الان نه رسماً بلکه واقعاً ورشکسته هستن، به این معنا که سرمایه‌شون بسیار کمتر از اون به حساب بدهی‌هاشون هست، و اگر اینها یک روزی قرار باشه دولت حمایتشو برداره و به طور واقعی برخورد بشه با اونها، اینها ورشکست میشن. با کاهش بهره در شرایط فعلی و زیر تورم یا در حدود تورم، اونها قادر نخواهند بود این ضررهایی رو که در طی این سالها کردن جبران بکنن و بتونن سامان بدن وضعیت مالی فعلی خودشون رو.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
دو هفته از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می گذرد و دولت می گوید در این مدت کوتاه میزان مصرف مواد سوختی کاهشی محسوس نشان می دهد. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم با توجه به گذشت دو هفته از اجرای قانون چه ویژگی ها تأثیر و واکنش ها در برابر این قانون را می توان مشاهده کرد؟
تأثیرات کوتاه مدت یعنی در عرض دو هفته به خصوص در تغییر قیمت‌ها و همچنین الگوی مصرف مردم رو میشه کوتاه مدت بررسی کرد. بررسی تأثیرات دراز مدت رو باید به دراز مدت موکول کرد که به خصوص بعد از عید چه در تغییر قیمت‌ها یعنی افزایش اونها که احتمالش زیاد میدم این رو دراز مدت میشه بررسی کرد و تأثیراتی که روی کل سیستم صنایع کشور تولید کشور میذاره باز یک امر مهمی است. طبق آمار دولتی که دادن الان در این دو هفته اخیر یک تغییر عمده‌ای در مصرف سوخت ایجاد شده، یعنی میگن مثلا مصرف بنزین نسبت به سال گذشته در مدت مشابه نزدیک به 3 میلیون لیتر یعنی 4.7% کاهش پیدا کرده، مصرف گازوئیل هم حدود 31 میلیون لیتر نزدیک 32 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده، نفت سفید و نفت کوره هم بسیار رشد منفی داشت. این از نقطه نظر میزان مصرف سوخت امر مثبتی است. از لحاظ قیمت هم محاسبه کردن حدود 1 میلیارد دلار انرژی صرف جویی شده.
شما اشاره کردید به این که احتمالاً واکنش جامعه یا مصرف کننده نسبت به این قیمت‌ها هنوز زوده در موردش صحبت کرد، ولی ما از طرف دیگه مثلا در بولیوی شاهد هستیم که واکنش خیلی سریع بود و اعتراضات مردم هم باعث شد که حتی پس بگیرن.
بله، در بولیوی تفاوت عمده مسلماً با دولت ایران داره. در بولیوی هنوز سندیکاهای کارگری ارج و قرب دارن، احترام دارن، نمایندهشون مثل آقای اسانلو در زندان نیست زبونشو ببرن و به حبسای طویل المدت محکومش کنن. اونجا دولت بولیوی عکس العمل نشون داد به اعتراضات سریع و سخت سندیکاهای کارگری و جدا از اونم اعتراضات مردم و پس کشید. اینکه در ایران حالا چرا این اعتراضات میشه یا نمیشه، من خودم طرفدار اعتراضات که نتیجه نداشته باشه و به تخریب و آتش زدن پمپ بنزین و غیره که اونها هم اموال مردم هست منجر بشه هیچ به اصطلاح نزدیکی ندارم و هیچ متمایل به اون نیستم. باید اعتراضاش جهت‌دار باشه، مشخص باشه و نتایج اعتراضاش نتایجی باشه که منجر به بهبود وضعش بشه. الان قیمت‌ها البته بالا رفته، حتی گزارش بانک مرکزی آخرین هفته در خبرگزاری مهر چاپ شد که به استناد خود بانک مرکزی برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلام افزایش قیمت داشته، لبنیات، پنیر غیر پاستوریزه افزایش قیمت داشته، میوه به جز 3 تا همشون افزایش قیمت داشتن، کرایه تاکسی و مینوبوس افزایش داشته، کاغذ، بلیت مترو، آجر، گوشت، تمام اینها افزایش قیمت داشته. خب اینا رو که
یعنی این افزایش قیمت ها رو بایستی تحت تاثیر وضعیتی که پیش اومده و اجرای قانون هست.
بله، خود بانک مرکزی اعلام کرده که تحت تاثیر آزادسازی قیمت ها این تغییراتی است که در کالاها انجام شده. خب شما تا چند وقت دیگر که اثرات دراز مدت این آزادسازی قیمت ها در تمامی کالاها خود رو نشون بده، از حمل و نقل بگیرید تا وضعیت کالاهای اساسی صنعتی همه رو، مسکن بقیه رو نگاه کنید، اون موقع شما هشتتون گروه نو هم میشه و به هیچ وجه با این پول کم شما نمیتونید از عهده تورمی که این آزادسازی قیمت ها به یک بار ایجاد میکنه بدونی که زمینه های تولید رو، ساخت و ساز تولید رو، بهره‌وری در تولید رو افزایش داده باشه.
خبرهای پراکنده این بود که تنها بخشی که واکنش نشون دادن بخش کامیونداران و رانندگان کامیون، چون خود مقامات دولتی از 60 هزار کامیون صحبت کردند و مطرح کردند که این یک بخش ناچیزی از تمام ناوگان حمل و نقل کشور. آیا میشه گفت که کامیونداران به دلیل اینکه مستقیم یعنی همان روز با این افزایش قیمت روبرو شدن واکنش اینها سریعتر و شدیدتر بوده یا خواهد بود؟
بله مستقیما، چون اونها ضررهایی که در به اصطلاح حمل کالا میکنن و مصرف بالایی داره کامیون ها، اینها روزانه تفاوت قیمتی رو که قبل از آزادسازی قیمت ها و اکنون با آزادسازی قیمت گازوئیل باش روبرو شدن، عکس العمل سریع اونها رو نشون داد. منتها توجه بفرمایید حتی در تغییر قیمتی که الان تجدید نظر کرد دولت دیگه در قیمت گازوئیل تجدید نظر کرد، منتها شما وضعیت یک کشور رو که تولید کننده نفت و گاز و به اصطلاح گازوئیل است رو نگاه کنید، در کدام یک از کشورهای دیگر جهان هم چه اتفاق میفته که یک طرحی رو نسنجیده به اجرا میذارن، با مخالفت مصرف کنندگان عمده گازوئیل روبرو میشن، طرح رو تغییر میدن، قیمت رو میارم پایین تر، قیمت های سهمیه‌ای که الان میخوام بدن، منتها همون رو هم اعلام میکنن تا این اعتبارش فقط تا پایان دی ماهه. یعنی طرح‌های بسیار بسیار کوتاه مدتی که به غیر از این که آشفت بازار ایجاد میکنه و مردم نمیدونن تکلیفشون چی هست، این طرح‌های کوتاه مدت نمیشه بیشتر از دی ماه هم به اصطلاح روش سنجید که این دراز مدت چه تغییری میذاره این قیمت فعلی مثلا الان گازوئیل، چون بعد از دی ماه ممکن است دوباره دو برابر بشه. بنابراین اگر در اقتصاد رقابت وجود نداشته باشه، اصلاح قیمت ها منجر به اصلاح توأم رفتار مصرف کننده و تولید کننده نمیشه. شما نمیتونی یک دفعه یا با طرح های یک ماهه و دو سه هفته ای وضعیت تولید رو آنچنان آشفته بکنید که نه مصرف کننده بدون رفتارش رو چجوری باید تنظیم کنه و برنامه‌ریزی کنه، نه تولید کننده، به خصوص ضررهای بزرگ رو تولید کنندگان میخورن، چون تولید نیاز به برنامه سنجی دراز مدت داره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهای گذشته بین ایران و هند مذاکراتی آغاز شده درباره خرید و فروش نفت از ایران و به هند. از حسین ابن یوسف مشاور بین المللی امور نفت در واشنگتن پرسیدم که اصولا انگیزه آغاز این مذاکرات چیست؟
هند دومین کشور پر جمعیت دنیا است و بنابراین همیشه نیاز روزافزونی به انرژی داشته، اما اخیراً شاهد آغاز کوشش‌هایی از سوی این کشور در توسعه اقتصادیش بود و هستیم که طبعاً نیاز به انرژی رو افزایش داده. هند از نظر دارا بودن منابع انرژی بجز در مورد زغال سنگ که امروز روز به خاطر مشکلات زیست محیطی سوخت محبوبی شناخته نمیشه، کشور شاخصی نیست. بنابراین نیاز با اهداف اقتصادی این کشور همخوانی نداره و در مورد نفت و گاز هرچند که فعالیت‌های گوناگونی رو در زمینه‌های اکتشاف و استخراج در خشکی و دریا انجام داده که تا حدی هم موفق بوده، با این همه هنوز وابستگی زیادی به منابع خارجی داره.
خب اینا همه حکایت باید قاعدتاً از اون داشته باشه که هند علاقه‌ای به تجدید نظر یا برهم زدن روابط خودش با ایران به ویژه در زمینه خرید نفت نداشته باشه.
خب در مورد نفت وابستگی چندون مشکل آفرین نباشه، چرا که اولا همونگونه که عرض کردم این کشور موفق به جذب سرمایه‌های از خارج برای فعالیت‌های اکتشافی بوده. ثانیاً اینکه شرکت‌های هندی ده‌ها ساله که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری‌هایی کردند و بخشی از نیازهای نفتی خودشون رو این گونه تامین می‌کنند. در خود ایران در بیش از نیم قرن پیش در منطقه لاوان سهمی در شرکت ایمینوکو داشتند و الان هم در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکای جنوبی آفریقا گرفته تا خاور دور و جنوب آسیا فعال هستند. سوم اینکه با کاهش یارانه ها نیاز به نفت و فرآورده های نفتی خودشون رو کاهش دادن. اما در سالهای اخیر هند کوشش فراوانی در احداث پالایشگاه های عظیم کرده و ایران هم تأمین کننده بخش عمده ای از نفت این پالایشگاه ها بوده و هم خریدار این فراورده ها.
شما اشاره کردین به یارانه ها، منظورتون یارانه ها در ایران هست؟
نه به عکس، من راجع به یارانه هایی میگم که دولت هند سالیان سال هست که به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم ناچار بوده که یارانه هایی رو در بخش فراورده های نفتی و انرژی به طور کلی در اختیار اونها قرار بده. این برای هند بسیار مشکل آفرین بوده و هست، اما اخیراً توانستن در بخش فراورده های نفتی بخشی از این یارانه ها رو بردارن. مسئله ای که هستش اینجا فشارهای آمریکاست و خودکفایی نسبی که ایران در این زمینه از نظر فراورده ها پیدا کرده، برابر این دیگه نیازی به فراورده های پالایشگاهی هند نداره و فشار آمریکا روی هند در مورد خرید نفت از ایران شدت گرفته که در شرایطی که ایران علاوه بر خرید فراورده های نفتی ضمناً طرف معامله بزرگی هم برای ایران بود، یعنی هند برای ایران بوده، و به هر روی فشارها روی هند کاملاً مشکل آفرین شدن.
این پرسش منتها پیش میاد که کدام طرف خواستار آغاز مذاکره درباره رابطه خرید و فروش نفت شدن، چون اونطور که در خبرها میاد ایران میگوید مذاکرات به پایان رسیده، هندی ها میگوید نه مذاکرات همچنان ادامه داره. میشه گفت که دلایل اصولا آغاز این مذاکرات چی هست، چی بوده؟
من به درستی نمیدونم واقعا مشکل اصلی چی بوده، اما چند تا نکته رو به گمان من نمیشه از نظر دور نگه داریم. یکی اینه که ایران به طور کلی همجور که عرض کردم تقاضاش برای فراورده های پالایشگاهی بسیار کم شد. دوم اینه که شرایط بازار هم شرایط خیلی جالبی نیست. بقایای آثار ناگوار بحران اقتصادی هنوز وجود داره. رکود اقتصادی در بخش عمده ای از دنیا هنوز هست و به هر روی این مشکلاتی است که نمیشه از نظر دور داشت. آمریکا هم دامنه تحریم های اقتصادی خودش رو تنگتر کرده. بنابراین این مجموعه بهانه جدیدی به هند داده که از دو مرتبه بخواد زیر مسئولیت‌ها شانه تهی بکنه. حدس من این هست که مشکل اصلی نحوه پرداخت هزینه‌های نفت خامی است که هند داره می‌خره و به خاطر این محدودیت‌هایی که روی سیستم بانکی دنیا به وجود آمده به خاطر تحریم‌های آمریکا این مشکل الان هست. بر روی طرفین به نظر من ناچار هستند که یک راهکار مناسبی رو برای بیرون رفتن از این تنگنا پیدا بکنن و من فکر میکنم که موفق هم خواهند شد. اما به هر روی اگر تازه موفقیتی هم نصیب اونها نشه، این قیمت‌های بین‌المللی نفت هستن که افزایش پیدا می‌کنند. این اثر کاملا مشخص هست که تحریم‌های اقتصادی در چند دهه گذشته روی قیمت‌های جهانی گذشته و متأسفانه مردم در گوشه و کنار جهان هستند که ناچار هستند این هزینه های بالاتر رو بپردازن.
شما میگویید که در واقع هند به دلیل کمبود نیازهاش الان میتونه این مذاکرات رو به ایران تحمیل کنه، در حالی که از طرف دیگه فشار آمریکاست که اجازه نمیده باهای مبادلات به ایران تحویل داده بشه. حالا کدام یکی از اینا وزنش بیشتره، فشار آمریکا یا اینکه
در مورد نیازها؟ من عرض کردم شرایط هند در مورد نفت به مراتب راحت تر از گاز هست،
مناسب تر شده.
بله، مسئله یارانه هاشو به گونه ای حل کرده. اون چیزی که در مورد هند عرض کردم اینه، اما ایران نیازی به وارد کردن فراورده ها نمیبینه. بنابراین پالایشگاه های بزرگ هند که اخیراً پالایشگاه های بزرگتری هم اونجا احداث کردن که هم نفت از ایران میگرفتن و هم فراورده هاشو به ایران میدادن.
ولی
نیاز ایران به وارد کردن فراورده ها کاسته شده.
ولی آقای ابن یوسف، ایران 12% نفت خودشو به هند میفروشه، یعنی هند جز مهمترین مشتری های نفت ایرانه. چطور این نمیتونه برای ایران مهم باشه؟
من عرض کردم ببینید مسئله اینه که هر مشتری که باشه و از دست بده برای ایران مشکل خواهد بود، این حرفی نیست. اما ها اگر که نیاز به نفت داشته باشن، این نیاز رو به هر روی از یک جایی باید تأمین بکنن و این یک خلأ ایجاد میشه. این خلأ و ایران به هر روی به گونه ای میتونه پر بکنه، همین جوری که در گذشته هم کرده. یعنی این تحریم های اقتصادی باعث نشدن که ایران توانایی تولید و فروشش رو کاملا از دست بده. با مشکلاتی روبرو میشه، ولی به هر روی بر این مشکلات میتونه فائق بشه به گونه ای.
در بخش اول بررسی الگوی توسعه چین در سه هفته پیش از پیشینه و چگونگی آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور گفتیم و از دنگ سیاپینگ به عنوان معمار اصلی اصلاحات یاد کردیم و همچنین اشاره کردیم که گام نخست اصلاحات در چین از بخش کشاورزی آغاز شد. در ادامه بررسی الگوی توسعه اقتصاد چین امروز ویژگی های اصلاحات اقتصادی در چین را پی می گیریم. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس اصلاحات در بخش کشاورزی را محور رفورم‌های اقتصادی سرنوشت ساز در چین می‌داند.
خلق الگوی اقتصادی چین در کنگره 11 حزب کمونیست چین اتفاق میفته که در سال 1978 هست و بر پایه 3 که در نطق تنگ شیاوپینگ در این کنگره هست در واقع رفورم‌های چین شروع میشه. این 3 یکیش اینه که ذهن رو آزاد کنیم، دوم این هست که بر پایه واقعیت ها به جستجوی حقیقت برویم و سوم این که متحد بشیم برای نگاه کردن به آینده. و بر این اساس از همون موقع یک سلسله اصلاحاتی در نظام اقتصادی چین آغاز شد که من فکر میکنم که محور اولش یعنی رفورم های اقتصادی در عرصه کشاورزی مهمترین آنها بود، چون که چین در دوران ماو تجربیات بسیار دردناکی رو در عرصه کشاورزی از سر گذرونده بود، به خصوص در جریان جهش بزرگ به پیش و بعد ایجاد کمونهای توده‌ای که باعث شد رشد کشاورزی در چین به شدت پایین بیاد و حتی در بسیاری از مناطق چین قحطی به وجود اومد. و کاری که رفورم ها کردن در درجه اول این هست که این کمونهای توده‌ای رو متلاشی کردند، دهقان ها تونستند دست پیدا بکنند به زمینی که روی اون کار میکردند، صاحب این زمین بشن و همینطور اجازه پیدا کردند که بتوانند محصولات کشاورزی تولیدی خودشون رو در بازارهای چین بفروشند و این در واقع سرآغازی شد برای اوجگیری تولید محصولات کشاورزی در چین. چین توانست که غذای خودش رو به مقدار زیادی تأمین بکنه. این محور بزرگ بود چون که 80% مردم چین که در اون زمان در روستاها زندگی می کردند توانستند یک پایگاه مادی نسبتاً محکمی پیدا بکنند و این در واقع زمینه ساز رشد بعدی صنایع و دیگر رشته های اقتصادی در چین شد.
اما تنها اصلاحات در بخش کشاورزی نبود که اقتصاد چین را به پیش برد. فریدون خاوند:
رفورم‌های بزرگ دیگری هم پیاده شد در عرصه تجارت خرده‌پا، کارگاه‌های تولیدی کوچک. در مجموع نقش دستگاه بوروکراسی حزبی در مدیریت صنعتی به شدت کم شد، کار به خبره‌ها و کارشناسان سپرده شد. همین رفورم‌ها گسترش پیدا کرد به کارگاه‌های بزرگتر صنعتی. رفورم قیمت‌ها در چین بسیار بسیار مهم بود. پیش از این قیمت‌ها به صورت بوروکراتیک و دیوان سالارانه تعیین می‌شد از طرف به اصطلاح نهادهای متمرکزی که زیر نظر دولت و حزب کمونیست چین فعالیت می‌کردند. به تدریج قیمت‌ها آزاد شد و همین آزادی قیمت ها زمینه ابتکار بخش خصوصی و به خصوص کشاورزا و صنعتگران خرده پا و اینها رو زمینه ابتکارهای فردیشون رو بیشتر کرد. نقش برنامه ریزی متمرکز دولتی به شدت کاهش پیدا کرد. برنامه ریزانی که در واقع همه موارد رو در عرصه های صنعتی و بازرگانی و خدماتی زیر نفوذ و اختیار خودشون داشتند. تصمیم گیری در سطح واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد. این واحدها صاحب مسئولیت شدند. دولتی باقی موندند ولی روش کار و روش فعالیت خودشون رو مقدار زیادی به نحوه کار و فعالیت بخش خصوصی نزدیک کردند.
تا در هفته های آینده این بررسی را پی می‌گیریم و از ویژگی‌های دیگر، اهمیت و مقام الگوی اقتصادی چین در جهان و جذابیت آن برای دیگر کشورها خواهیم گفت. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید. Thank you.